در 197 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام درخواست میکنیم یکی از بزرگواران معانی بیان شده درباره قربت امام زمان سلام الله علیه رو برای ما به اختصار بیان بکنند، یادآوری شود. اگر انشالله سؤال و نکته و ابهامی نبود بحثمون رو از کتاب شریف مکیال ادامه بدیم. معانی که برای قربت بیان شده چی هست؟
سلام.
سلام علیکم.
شهاد، من یاد داشتم از یکی قد ناشناخته بودم، توضیح هم میخواد فقط
در حد یکی دو خطم توضیح بدین ممنون میشه.
مثلا اگر معرفتی که شایسته و بایسته به شخصی باشه وجود نداشته باشه، میتونیم اون فرد رو غریب بود.
بله.
از یاد رفته فردی را که چنان به شایسته او یاد نمی، یعنی قربت حضرت در برابر او بسید.
صداتون یه لحظه قطع و وصل شد. دوباره این نکته دوم رو بگید.
از یاد رفته.
بله.
چنان تو پایسته او یاد نمی کن که این قربت حضرت رو در برابر ذکر حضرت میرسونه.
بله.
ما ذکر قلبی داشته باشیم، کم کم به ذکر زبانی یعنی منتقل میشه.
بله.
برون نهاده شده با گذاشتی با نهاده به کسی که مهجور گفته میشه و از او بهره‌ای نمیبرن.
بله.
یعنی از مثلا چشمه آبی که برای هدفی قرار داده شده ولی کسی ازش استفاده نمی کنه.
بله.
یعنی هم یعنی این که از اون استفاده نمی کنه. من اینا رو یاد داشت کردم.
معنای چهارم رو مجدد بفرمایید.
محجور مانده یعنی کسی که از او استفاده نمیشه.
ما این عبارت رو در ذیل معنای سوم گفتیم، امام فرو نهاده شده و محجور. کلمه مهجور رو ما در اینجا قرار دادیم که حضرت مورد توجه نیستند.
بعد چهارم، کسی که از اهل و وطنش وطن و دیارش دور مانده باشد.
بله.
یعنی در عزت به سر برد.
بله.
که امام زمان السلام این چنین هستند. در عزلت. بله. به سر می برد.
درسته. این معنای چهارم است. من تو ذهنم بود که معنای پنجم رو هم گفتم، اگر ننوشتید یعنی در جلسه شما این رو بیان نکردم.
دیگه من از یه حدیث بود از امام صادق که امام صادق علیه السلام قطعاً صاحب این امر غیبتی دارد، قطعاً در غیبت هست بناهگیری از مردم است. این چند تا حدیث نوشتم دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. از بزرگواران دیگر اگر میخوان مطلبی رو تکمیل بفرمایند یا توضیحی بدن بفرمایید. معنای پنجم قربت بیار و بیاور بودن است. یکی از معانی صریح و روشن درباره قربت یک فرد این است که یاور نداره، همراهی نداره، و یا کسی که یارانش بسیار کمتر از اون مقداری که حق او هست و مطلوب او هست باشند. امام حسین علیه السلام قریبند، اما آیا به این معناست که حضرت یار نداشتند؟ نه، یار داشتند، اما این تعداد یار و این مقدار حمایت و یاری حضرت در شأن اون بزرگوار نبوده. امام زمان سلام الله علیه که در روایات داره کسانی هستن در خدمت اون حضرت در همین عصر غیبت، اما آیا اینکه چند نفر دور حضرت باشند برخی از اوامر حضرت رو اجرا بکنند در حالی که قدرت و علمی که خدای متعال به حضرت عنایت فرموده برای اداره همه بشریت است در نظام تشریع و در نظام تکوین، خدا علم و قدرتی به حجتش داده است که برای ماها قابل درک و فهم نیست. چنین کسی را اگر بگردیم ببینیم یار و یاور، نه یار و یاوری که ادعا داشته باشه، نه کسی که اگر پای معصیت پیش بیاد همه این دانسته هایش فراموشش میشه، میگه حالا این دم رو غنیمت بشمار. نه، یار و یاور واقعی. این یار و یاور واقعی هم معصوم به معنای عصمت انبیا و اولیا نیست، ولی خود ساخته است، خود مراقبتی میکند، خود محافظتی میکند، زندگیشو میکنه، زن و بچهشو داره، شوهرشو داره، ارتباطای عادیشو داره، بالاخره جایی باید بره، جایی باید بیاد، اما همیشه در ذهنش هست که باید برای یاری امام عصر بنده خدا بود، باید مراقب بود، مراقب بود. ما نمیخواهیم نسبت به دیگران بدبین باشیم، نمیخواهیم راجع به دیگران قضاوتی داشته باشیم، نه، ما میگیم خودمون، هر کسی خودش باید مراقب خودش باشه. گاهی اوقات هم شما مراقب هستید، دیگری ممکنه برداشت خطایی داشته باشه، این دیگه مسئولیتش گردن شما نیست، ولی گاهی اوقات آدم خودش مراقب نیست، خب دیگران هم نسبت به رفتار آدم نگران میشه. یاران امام زمان سلام الله علیه مؤمنان واقعی هست کسانی هستند که هم در اعتقادشون و هم در عملشون اهل ایمان. اگر خاطر شریفتون باشد یه روایت خیلی جالبی و ارزنده‌ای رو از فرمایشات حضرت عسکری سلام الله علیه جلسه قبل عرض کردم از کتاب شریف کمال الدین که حضرت عسکری سلام الله علیه به فرزندشون فرمودن اعلم ان قلوب اهل طاعت و الاخلاص نزغن الیک مثل تیر الى اوکارها، دلهای اهل طاعت و اخلاص به سوی تو پر میکشه. به یه عبارتی میتوانیم بگیم یک تعبیر زیبای معصوم در باره یاران امام زمان و مؤمنان واقعی اینه که اینا اهل طاعت و اخلاصن، هیچی رو بر اطاعت از دستورات امام و حجت زمان ترجیح نمیدن، تسلیم محضن، تسلیم محضن، الاسلام هو التسلیم. یه تعبیری امام صادق علیه السلام دارن، بهار 52 صفحه 308 حدیث 82، امام صادق علیه السلام راجع به یاران امام زمان سلام الله علیه چنین میفرمایند، میفرمایند هم اتوعو لهو من الامت لسیدها، اتوع با تای دستدار و این، هم اتوع لهو من الامت لسیدها، اینا در برابر امام و حجت عصر مثل یک کنیز و فرمانبری در مقابل مولای خودشون، نه تنها مطیعن بلکه اتبعو، نسبت به مولای خودشون امام زمان از یک کنیز در برابر مولایش مطیع ترند. اینا باور دارن و چنین معرفتی دارن که خواست امام زمان چیزی خواست غیر از خواست خدا نیست و خواست خدا و خواست امام زمان تجلی یافته است در دین و معارف دینی. پس اگه کسی بخواد یار واقعی امام زمان باشه، باید در اعتقاد و عمل مو به مو از ائمه فرمان ببره. اتوا من الامت لسیده. در برخی از محافل توفیق داشتیم در ایام محرم امسال این نکته رو تبیین کردیم، حالا برخی بزرگواران شاید بوده باشند. عرض کردم اگر کسی میخواهد در مسیر امام حسین سلام الله علیه باشه، اقتدای به امام حسین بکنه، باید بنده خدا باشه و هر که بنده تر باشد و مطیع تر باشد، این امام زمانی تر است. مسیر سید الشهدا و امیرالمؤمنین و امام رضا و صاحب الزمان که دوتا نیست، یه مسیر است. ان الدين عند الله الاسلام، و این اسلام که دین همه انبیا و اولیا بوده است، یک زمانی کامل شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همون اسلامی که من خدا گفتم تنها دین مقبول نزد من است، به ولایت علی و آل علی تکمیل شده و تتمیم شده است. کسی میخواهد در مسیر دین باشد، باید بندگی کند خدا را به اطاعت از حجت زمان. حجت زمان که چیزی جز رضای خدا نمیگه، و در این مسیر اخلاص هم میخواد. یه بار راجع به اخلاص و ریا این تذکر رو دادم، دوست می داشتم که بگم بزرگواران بفرمایند، ولی چون میخوام از وقت استفاده کنم اشاره می کنم. گفتیم نباید در داشتن اخلاص به وسوسه بیفتیم که من الان اخلاصم اومد یا نیومد. اخلاص اینجوری نیست. بعضی جوان ها میگن الان اخلاصمون نمیاد برای انجام این کار. نه، همینقدر که شما توجه میکنی و میبینی من الان دارم این کار رو برای خدا انجام میدم، یه موقعم توجه میکنم میگم این کار رو دارم برای شرکت کنندگان در جلسه زندگی با امام عز انجام میدم، تموش. اگر من اون نیتی که برای دیگران است، نه این که مثلا من برای دیگران خیری برسانم ولی نیتم برای خداست، اینم باز میشه اخلاص. ولی من اصلا خدا رو در نظر نگرفتم، خوش آمد دیگران رو در نظر گرفتم، خب اینجام که میدونم برای خدا انجام ندادم دیگه. خیلی چیز سختی نیست. الان برای کی نماز میخونی؟ برای چی نماز میخونی؟ برای خدا، برای بندگی خدا. چرا اینجوری نماز میخونی؟ چون خدا گفته اینجوری. تمام. این دیگه دنبال اخلاص نمیدن بگردی، این خود اخلاص. یعنی اگر تعبیر اخلاص به کار بریم، بعضیا نگن خب بابا ما دیگه اینو گوشتیم برای شهریور. نه، اخلاص داری دیگه. الان مثلا فرض کنید حضور غیاب خردمند که شما رو وادار به حضور در این جلسه نکرده، اصلا کلا آدم میتونه خدافظی کنه. به کسی که وعده ندادین که من تو این کلاس میرم پس تو فلان پاداش رو من بده، نه، قصدتون معرفت امام زمان، تقرب به درگاه خدا، محبت نسبت به امام زمان، اخلاص دیگه. یعنی اگر کلمه اخلاص اومد، آدم نباید یهو دستشو گم کنه بگه خب ما که اگه خدا قبول کنه. مثلا بعضیا روزه که میگیرن انقدر ببینید یه موقع من در مقابل مردم میگم بله امیدوارم خدا قبول کنه، ولی اینقدر پل خودشون با تأسف نگاه میکنن، خدا آخه مگه روزه منم قبول میکنه؟ چرا قبول نکنه؟ چرا قبول نکنه؟ برای خدا روزه گرفتی یا برای بچه هات؟ خب برای خدا روزه گرفتی. برای خدا روزه گرفتی یا برای اینکه مثلا خواهر شوهر میگی که باریکلا اینم روزه گرفتی؟ خب معلومه برای خدا روزه گرفتی. تو گرمای تابستان برای کی روزه میگیره آدم؟ خب اخلاص دیگه. نباید هم خودشو وسوسه بیاندازه. ولی اهل طاعت و اخلاص بودن کار ساده ای نیست. چرا؟ چون نه شیطان اجازه میده آدم به این راحتی یا مسیر خوبو بره، نه نفس انسان به آدم اجازه میده که آدم مسیر بندگی رو به راحتی بره، نه شیطانهای انسی و محیطی اجازه میدن آدم این مسیر رو به راحتی طی بکنه. آدم داره زندگیشو میکنه، یه نفری زنگ میزنه، یه نفری در یه مسافرتی با آدم همراه میشه، تمام نظام ذهن آدم رو به هم میریزه. یه نفری میشینه بغل دست آدم میگه بله دختر حاج آقای فلانی فلان سفر رو تنهایی رفته، یه فضله ای در زندگی اینا میندازه، این میگه من خب سفر رو تنهایی برم، مثلا همسرش هم میگه نه آخه یعنی چی مثلا یه خانم جوان تنهایی بلند شه بره فلان جا؟ هیچی، زندگی با آشوب کشته میشه. اینجا مشکل اخلاص نبود، مشکل طاعت بود. تا روز قبلش هم داشت بنده خدا زندگیشو میکرد. از امروز با فضله ای که یک کسی در زندگی اینا انداخت زندگیشون آشفته شد. امیر المومن علیه السلام راجب یاران امام زمان میفهمند که عرف الله حق معرفته، اینا خدا را طوری شناختند و نسبت به خدا معرفتی دارند، این معرفت برای اونها و در سطح مخلوقی چون اونها به جای آوردن حق معرفت است، یعنی تسلیم معرفت اعطایی خدا. و هم انصار المهدی فی آخر الزمان. جالبه، من اینجوری به نظرم میرسه این و هم انصار المهدی فی آخر الزمان قید ظهور نداره. اونجاهایی که من خودم مطلبی رو میفهمم و از نزد خودم عرض میکنم قید میکنم، ولی حالا ایرادی هم داشته شما میفرمایید اصلاح میکنید. من اینجور میفهمم که حضرت میتونستن بفهمن و هم انصار المهدی فی ظهوره یا فی ایام ظهوره، نفرمودن، فرمودن و هم انصار المهدی فی آخر الزمان، یعنی گویی در زمان غیبت هم یاران امام زمان چنین ویژگی دارند و به توصیف امیرالمؤمنین کسانی هستند که در معرفت خدا پیشتازن. و بحثای توحیدی خیلی بحثای شیرین، گوارا، سازنده، واقعا بحثای توحیدی شیرینه. و من پیشنهاد میکنم واقعا در مباحث توحیدی غور بفرمایید، به روایات مراجعه کنید، به اونهایی که مطالب صحیح قرآنی و روایی در زمینه های توحیدی میگن مراجعه کنید، درس بگیرید. پیغمبر اکرم یه تعریفی دارند از معرفت الله. این تعریف جالبه. ما در نقد برخی از دیدگاه های فلسفی در نظام توحید از این تعریف استفاده کردیم. حضرت می فهمند من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. هر کس خدا شناستره از خدا بیشتر حراس داره، خوف داره. در مباحث لغوی بیان می شود که خوف ترسی است که درش محبت و عطوفت هم هست. یعنی گاهی یک بچه‌ای از پدر مادرش حساب میبره، ما گاهی میگیم مثلا حساب میبره، دوستشون داره ولی یه مراقبتی هم در محضر اونها داره، این میشه خوف. دو تا تعبیر دیگه هم داریم که حالا دیگه ذهنتون رو آشفته نمی کنم، که متمایز از خوف میشه. حضرت فرمان من کان بالله اعرف کان من الله اخوف، از خدا حساب میبره، برای خدا حرمت قائله. کسی که در نظام زندگیش به شوهرش یا به همسرش بی ملاحظه زبان باز میکنه و هر چی به زبانش جاری میشه میگه، این از خدا نمیترسه، این از خدا ملاحظه نداره. آدم ناراحت میشه، نگران میشه، اذیت میشه، نداره، حالا نگرانیه بالاخره، یا بیان میکنه یا اصلا یه زمانی تصمیم میگیره که این مسیر رو ادامه نده. خب ادامه نمیده. این دشنام ها، این حرفا برای چیه؟ این فحش های ناموسی برای چیه؟ یعنی به یه عبارتی یه زمانی ما در بحثای خواستگاری میگفتیم آقا باید دادن ببینه و بگرده و بجوید، البته با توکل بر خدا، ببینه این خانم یا این آقایی که انتخاب میکنه برای زندگی، این متعهد است یا نه. بعضی ها معنای تعهد رو میگرفتن به اینکه وفادار در زندگی همسرانه باشه. بعد من گفتم نه، منظورم از اون تعهد اون نیست. تعهد یعنی آیا خدا را در زندگی خودش حساب میاره یا نه. این کار سختیه، گروکشی میکنه یا میگه نه خدا به این کار راضی نیست. به تعبیر روانشناسی باجگیری عاطفی میکنه که همسرش رو در فشار و سختی قرار بده یا نه میگه خدا چی راضیه. باور داره که یکی از مواضع قیامت پاسخگویی نسبت به همسر است یا نه باور نداره. باور داره که پیروی کردن از حرف غلط فرزند او رو در قیامت به خاطر اینکه بگه خدایا من بچه‌مو دوست داشتم پاسخگو نمی‌کنه و باید تاوان اون حرف شنوی نامناسب بده، باور داره به این یا نه؟ اجازه بدید یه روایتی بگم، یه خورده کارو سخت میکنه. این روایت از روایت هایی نیست که همه جا بگیم، برای همه کس بگیم، حالا برای شما میگیم. یه عده‌ای هستند، ببینید متوجه هم الان این درجه این روایت یه خورده بالاتر از اون چیزایی که داریم مینویسیم ها، لااقل به گوشمون بخوره. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودند که لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، هر فرد معتقد به ولایت ما مؤمن نیست، مؤمن نامیده نمیشه. ولکن جعلوا انسن للمؤمنین، بعضیا هر چند در عقیده خودشون اهل ولایتن نمیتونن خودشون رو جزء یاران خاص امام زمان تلقی کنن. حداقل ایمان اعتقاد ولایت ائمه، شکی نیست. و ما عموم کسانی که شیعه هستند و به شیعه نامیده میشوند، ولایت امیرالمومنین قبول دارن، ما اینها رو مؤمن مینامیم. اینم درسته، اینم نمیخوام درش به اصطلاح انقلتی بیاوریم. ولی این اعتقاد آدمو به اون مراتب یار خاص حضرت بودن نمیرسونه. اینا مؤمنن، همدم با مؤمنان دیگر هستند، ولی معناش این نیست که اینا اون دسته خاصند و اون برگزیدگان. خدا لطف کرده این مؤمن رو با هم همدم قرار داده، با هم رفیقن، چارتایی، پنجتایی، چارت خانواده، اهل فلان هیئتن، اهل فلان مسجدن، اهل فلان شهرن، اهل فلان روستان، با هم مأنوسند. خدا این لطف رو در حقشون قرار داده که اینا با هم دیگه هستن، ولی در میان اینها یه کسانی هستن که اینا مؤمنان راستینن. اون مؤمنان راستین کیان؟ کان من الله اخوف. اینا خائفترین های نسبت به خدا و باورترین های نسبت به خدا. اینا تعدادشون کمه، باید گشت. ممکنه شوهر یکی از شما این گونه باشه، ممکنه خانم یکی از آقایون که شنونده بحث این گونه باشه، ممکنه فرزندتون این گونه باشه، ممکنه مادر شوهرتون این گونه باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن المؤمنتو عز من المؤمن، زن با ایمان از مرد با ایمان کمیابتره. والمؤمن اعز من الكبریت الاحمر، مرد با ایمان از کبریت سرخ کمیابتره. فمن رعا منکم الكبریت الاحمر، کدوم یکی از شماها کبریت سرخ یا حالا اکسیر را دیده است؟ حضرت میگن از اینم کمتره. این تو مثاله، تو زبان عربی چیزی که خیلی کمیابه و یافت نشدنیه میگن کبریت احمر. برای همین پایان روایت میگن که کدومتون اینو دیده؟ مضمون سخن اینه که خلاصه هیچ کدومتون ندیدید. خواهم بگن انقدر کمه. یه روایتیه، این روایت رو بگم، حالا تو این زمینه یه خورده تأملمون بیشتر میشه. روایت شنیدنیه، به نقل از اصول کافی کتاب الایمان والکفر، بابون فی قلت عدد المؤمنین، حدیث 1. صدیر سیرفی میگوید، من اینو بیشترش رو ترجمهش رو میخونم براتون. میگه به امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم قسم به خدا خانه نشینی برای شما جائز نیست. حضرت فرمودند چرا ای صدیر؟ صدیر با سینه. عرض کردم به خاطر زیادی دوستان و شیعیان و یاران شما، لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک. آقا این همه موالی دارید، شیعه دارید، یار دارید. به خدا قسم اگر امیر مؤمنان شیعیان و یاران و دوستان شما را داشت، قبیله تیم و عدی، قبیله ابوبکر و عمر، نسبت به او طمع نمی کردن و خلافت رو از او قصب نمی کرد. حضرت فرمودن ای صدیر، فکر میکنی اینها چه تعداد هستند؟ گفتم 100,000. فرمودن 100,000؟ عرض کردم بلی، بلکه 200,000. فرمودن 200,000؟ گفتم بلی، و بلکه نصف دنیا. در اینجا حضرت سکوت کرد. پس از اندکی فرمودند می توانی با ما تا ینبع بیایی؟ گفتم بلی. با ایشان رفتم تا اینکه وقت نماز رسید. به من فرمودند ای صدیر پیاده شویم نماز بخوانیم. آنجا جوانی را دیدند که بزغاله هایی می چراند. پس فرمودند والله یا صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هاده الجدا ما وسعن القعود. ای صدیر به خدا قسم اگر شیعیان من به تعداد این بزغاله ها بودن خانه نشینی بر من جایز نبود. صدیر میگه وقتی نماز تموم شد من شمردم او بزغاله هایی که اونجا بودن رو دیدم 17 تا بیشتر نیست. صدیر گاهی هم البته شنیدید میگن صدیر، حالا ظاهرا صحیحش صدیره ولی قبلا هم گفتم حالا بعضی از این اسامی رو آدم فضا کسش رو اشتباه بکنه قرآن خدا غلط نمیشه. اگر هم کسی خاصی جایی به شما به طعنه بگه که مثلا این اسمو اینجوری باید میگه، حالا مثلا صدیر نیست، آقا مرتضی است. مطلب رو توجه. ولی وقتی یکی از اصحاب خاص حضرت نزدیک حضرت فکر میکنه حضرت 20,000 تا یار داره، این بی جهت که حرف نمیزنه، نمیخواد حضرت رو گول بزنه که، نمیخواد حضرت رو به مسیر بیراه بکشانه که، این در ذهنش این است که این جمعیتی که میگویند ما جعفر ابن محمد صادق رو دوست داریم، ما پیرو جعفر ابن محمد صادق هستیم، اینا مؤمن واقعی هستند، اینا مؤمن در درجات بالان. حضرت میگن نه، من قد 17 تا دونه یار واقعی داشتم. یه روایتیست انشاءالله همه تون شنیدید، منتها من فکر میکنم خیلی شنیدن این روایت به صورت دقیق میتواند درس آموز باشه، بنابراین براتون میگم. هر دوی این دوتا روایت، هم روایت جناب صدیر هم این روایت که میگم رو، اگر اجازه بدید به عنوان تکلیف قرار بدیم، برای اینکه حتما برای حداقل 3 تا از عزیزانمون نقل کنیم به یاد 3 ساله امام حسین، حتما برای 3 تا از عزیزانمون نقل کنیم، اونایی که بچه کوچیک دارن به صورت قصه شکل مناسب، اونایی که میخوان برای بزرگترانی تعریف کنن، اونایی که کلاس دارن، اونایی که مدرسن، اونایی که استادن، اونایی که معلمن، اونایی که تدریس دانشگاهی دارن. یکی روایت جناب صدیر، دومی این روایت که عرض میکنم باید به گوشتون خورده باشه، ولی حالا من دقیقش رو براتون بگم. بهار شریف جلد 47 صفحه 123 و 124. خدا انشالله چشمان همه دوستان امیرالمومنین رو هم اگر خللی درش آمده، اگر آسیبی دیده، اگر رمقش رفته است، شفای کامل عنایت بکنه به برکت دعاهای شما. انشالله این دعا شامل حال همه جمع ما بشود. روزی سهل ابن حسن خراسانی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد چه چیزی شما را باز می دارد از این که حق مسلم خودتون که حکومت و خلافت و سرپرستی بر جامعه است رو به دست آوری؟ چی مانع از اینه که شما این کار رو بکنید؟ در حالی که 100,000 شیعه آماده جنگیدن در اختیار شماست. 100,000. صدیر گفت 200,000، بعدم گفت نصف دنیا، ایشون میگه 100,000. حضرت برای امتحان او دستور فرمودند تا تنور را روشن کند. وقتی آتش در تنور برافروخته شد و شعله اش بالا گرفت، به آن مرد خراسانی فرمودند که وارد تنور شود. او که پنداشته بود امام علیه السلام سخنان او غضبناک شده و قصد مجازاتش را دارند، عرض کرد آقا مرا ببخشید، به آتش عذابم نکنید. در همین اثنا هارون مکی وارد شد در حالی که کفشهایش در دستش بود. پس از عرض سلام به امام صادق علیه السلام و پاسخ ایشان، حضرت بدون هیچ مقدمه و توضیحی به او فرمودند کفشهایت را بگذار و داخل تنور بنشین. یه لحظه آدم فکر کنه جای هارون مکی باشه. او بدون تأمل و پرسش این کار را انجام داد. مؤمن واقعی. الحمدلله ما جز مؤمنین، خدا رو شکر. اما مراتب اطاعتمون از امام و حجت خدا چجوریه؟ دور از جون شما ها، برای دختر خانم های جوونی که دور بر شما هستن عرض میکنم، اگر فهمیدی از آیات مبارکات قرآن، روایات و کسانی که عمری رو در غور در آیات و روایات گذاشتن تا ببینن دستور خدا چیست، متوجه شدی و فهمیدی و یافتی که خدای متعال و حجت خدا دستورشون این است که شما جوراب نازک جلو نامحرم پاد نکنی. شما صورت آرایش کرده رو در منظر نامحرم نیاوری. شما در این مجلس یا این مهمانی شرکت نکنی. و شما در برابر این رفتار مثلا نچندان مطلوب مادر یا خانه نامنظم پدر، شما سر کوچکی فرود بیاری و خدمت پدر و مادر برسی، اطاعتشون کنی، دستشون هم ببوسی. خدا چنین راضی است، امام زمان چنین راضی است. اینا از رفتن در تنور سخت‌تره. امام زمان راضی نیست تو پای برهنه در منظر برادر شوهرت قرار بگیره. امام زمان راضی نیست تو با صورت آرایش کرده از مجلس عروسی بیای بیرون. امام زمان راضی نیست تو با این سر و وضع در حیات خانه که مورد نگاه همسایگان قرار میگیره بروی. امام زمان راضی نیست. یا تو تنور رفتن سخت‌تره. اهل طاعت و اخلاص، قلوب اهل طاعت و اخلاص، اونایتون که نوه دارین چرا اینو قصه رو قشنگ برای نوه 7 ساله و 8 سالتون تعریف کنین؟ بران که بستایید کسی را که وقتی در مقابل امامش قرار میگیره انقدر به امامش اطمینان داره که هر چه او بگوید حق است و بیچون و چرا باید اطاعت بشه. خانم آمن سادات مدنی برن در اون شهری که ساکن هستن، خونه فامیل، خونه دوستان، موقعیت رو دیدن، فارغ از این که این تکلیف جلسه 197 بعدها سالهای بعد جمع که مناسب بود این روایت رو نقل کنن و بگن خب شماها از این چه درس میگیرید؟ خانم اعظم نادری وقتی یه مهمانی میدن، در اون مهمانی تعدادی از دوستانشون میان، این روایت رو نقل کنن بگن بزرگواران عزیزان، شما ها شاید بعضیتون شنیده باشید، من میخوانم بیاید با همدیگه بهش فکر کنیم ما موضعمون نسبت به امام زمان سلام الله علیه چیست. حالا اونجا اگر یکی گفت من از کجا بفهمم امام زمان چی میگن، جواب داره. یکی گفت آخه سخته اینجوری میشه اونجوری میشه، جواب داره. خب باب سخن میشود ترویج بندگی خداست، ترویج بندگی خداست. خانم سیدی میگوید آقا من الان برای امام زمان چیکار کنم؟ بنده خدا تربیت کن، بنده خدا تربیت کن. امام بعد از اینکه دستور دادن که فرد رفت تو تنور، شروع کردن با این مرد خراسانی به گفتگو کردن، درباره خراسان مطالبی بهش گفتند و یه چیزایی که گویی حضرت شاهد اون شرایط در خراسان بودن. خب امام است، علمش الهی است. سپس به سهل بن حسن فرمودند برخیز و داخل تنور را بنگر. او دید هارون مکی چهار زانو داخل تنور نشسته و با دیدن امام علیه السلام و سهل بن حسن به آنها سلام کرد. وقتی اومدن جلو گفت آقا سلام علیکم. اینجا بود که حضرت صادق علیه السلام از مرد خراسانی پرسیدند در خراسان چه تعداد مثل هارون دارید؟ او گفت قسم به خدا یک نفر هم اینگونه نداری. حضرت فرمودند اما انا لا نخرج فی زمان لا نجد فیه خمسه معاذدین لنا نحن اعلم بالوقت. ما وقتی حتی پنج تا یار و کمککار نداریم اینجوری خروج نمی کنیم. ما نسبت به وقت خروج آگاه تریم. اینو با خودکار رنگی بنویسید بزرگواران. تسلیم محض بودن، محض با هی جیمی و سادزاد، تسلیم محض بودن نسبت به امام سلام الله علیه نشانه کمال ایمان در انسان است. حالا برای اینکه در تعبیر کلمه امام هم یه وقت بعدن کسی دستخط شما رو دید اشتباه نکنه میتونید بنویسید امام معصوم. من در یک کتابی دیدم این تعبیر جالب بود، یعنی یه هشداری بود برای خودم. حالا این هشدار رو برای شما میگم، انشالله شماها اینجوری نیستید، ولی من به نظرم رسید که این هشدار راجع به امثال خودم هست. نوشته بود که اتفاقا کمتر مؤمنی است که این نسبت به خودش فکرش این نباشه که من تسلیم محض امام. مؤمنین عده‌ایشون امثال خردمند اینا فکر میکنن تسلیم محض امامه، اما در مقام عمل که پیش میاد وقتی میبینی فرمان امام با علاقه من همسو نیست، با میل من همسو نیست. حالا حاضری حرف امام رو انجام بدی یا ترجیح میدی یه جوری بر خودت را رو باز کنی؟ گاهی واقعا خدا یک الگوهایی و یه درسهایی در مقابل روی آدم قرار میده که روی آدمای پر روی خلاصه خودبین کم بشه. گاهی در بعضی از مشاوره ها مثلا دو سه تا موردش که همین الان حضور ذهن دارم، مشورتشونو کردن، موضوعی که میخواستن ترک کردن، حالا قراره یه کاری بکنن، تو اون کاره یه سوالاتی میپرسه که واقعا منطبق با رضای خدا باشه. تویی که بر صندلی ادعا نشستی انقدر حواست نیست. بعضی نمونه هاش رو گاهی چون حالا بچه های من نمیشناسند و در جریان مشاوره ها نیستند، در جریان محتواش براشون میگم، مثلا بچه ها ببینید یه خانومی در فلان کشور به دنیا آمده، فلان جور بوده، فلان طور شده، الان از من داره در این موضوع سوال میپرسه. گاهی دختر من پسر من میگه بابا جان اصلا از کجا اینا رو یاد گرفتی؟ میگم نمیدونم. ولی چنین تقیدی داره در همون جایی که بچه ایرانی زاده شیعه زاده بلند میشه میره اونجا خدا و حجت خدا رو فراموش میکنه، این اونجا به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده، اونجا تربیت شده، سوالاتی میپرسه که من خدای نکرده رو صندلی ادعا و عجب و غرور نشسته رو زمین میزنه. اینجور جاها در عمل معلوم میشه چه کسی رضایت امام رو الگوی خودش قرار میده. یه عروس خانم یه روایتی دیده بود که اگر کسی مثلا چنین توجهی بکنه خدا او رو محشور با حضرت زهرا سلام الله علیها میکنه. تو ماجرای ازدواجش بود. آقا پیگیر که من میخوام کارو انجام بدم. حالا ما تو نظام روانشناختی و مشاوره خانواده فارغ از اینکه این روایت باشه مثلا اون امر رو توصیه نمی کردیم. شون گفت آقا حضرت فرمودن من میخوام کارو انجام بدم، مأنوس با حضرت زهرا باشم در قیام. و نه اینکه فقط به من بگه مطلب رو، پا وایساده بود که من میخوام کار بکنم، حالا چه کنم، چه جوری انجام بدم که هم مثلا با نظامات مشاوره شماها جور در بیاد، همین روایت شامل حال من بشه، بنده باشم مثلا فرض کن نسبت به خودم دخترم، حالا حضرت فرمودند و خوبه و اینا، ولی تو نظام ما قرار نمیگیره، ول میکنیم میریم. به ادعا نیست، باید ببینی در عمل چیکار است. تقید نسبت به حرف امام و حجت زمان، توجه به امام زمان، اصلا ببینم امام زمان در زندگی من چقدر رنگ داره، چقدر نقش داره، رضایتش. بعضی از عوام، البته از مؤمنین، ولی خب عوام من نمیدونن، نه عوام به معنای توهین، عوام نسبت به این که نمیدونن، فکر میکنن امام زمان سلام الله علیه که غیبتا نه حرفی دارن، نه دستوری دارن، نه رضایی دارن، نه عدم رضایتی، هیچی، حضرت کلا نیستن. بابا بچشیه باید دنبال این باشه نه حضرت چه فرمایشی دارن، به چی امر کردن، ما رو به چه کسی سپردند، ما رو نسبت به چه امری تشویق کردن، ما رو نسبت به چه امری نهی کردن، خواست دنبالش هم نمیریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کمال الدین هست این روایت، حضرت قسم میخورن میفرمن والذی بعثنی بالحق بشیرا، قسم به آن که مرا به حق بشارت دهنده قرار داد. ان الثابتین علی القول بهی فی زمان غیبته، کسانی که در زمان غیبتش، منظور امام علی سلام الله علیه، بر اعتقاد به اون حضرت ثابت قدمند. لعز من الكبریت الاحمر، اینا از کبریت سرخ کمیابتره. آه پس این همه جمعیتی که ما در ایام نیمه شعبان الحمدلله 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 میبینیم به یاد امام زمان حرکتی میکنند، زیارتی میروند، برنامهی برگزار میکنند، جشنی، این آقا ما که میبینیم حضرت همودن کبریت احمر، کبریت احمر رو در روایت امام صادق توضیح دادیم. پس چجوریه؟ اینا اشاره به اون مراتب داره. مؤمن واقعی، مؤمن به تعبیر این روایتی که حضرت فرمودن که هارون مکی بره تو تنور، یه مؤمن تنوری، یه مؤمن تنوری. خانم منهاج نیا مؤمن تنوری تربیت کنه، خانم هدایتی مؤمن تنوری تربیت کنه. خانم نیکو آذر گمان نکنه که مثلا این دوست من یا او رفیق من یا او فامیل من چقدر ممکنه الان فاصله داشته باشن با اون درجه از مؤمن واقعی بودن. تلاش کنه یاد اون زنانی بیفتد در تاریخ که گاهی تو جلسات اشاره کردم، اینا 5 تا 6 تا اگر اشتباه نکنم 7 تا برادرشون رو شیعه کردن. طرف مسلمون نبود، اگر مسلمون بود پیرو علی ابن ابی طالب نبود. تربیت کرد، اینا شیعه شدند، در نسلشون شدند یاران خاص اهل بیت. یک زن مؤمن تنوری، شیعه تنوری تربیت کنه. البته این لازمش اینه که نماز صبحای خودمون قضا نشه، لازمش اینه که خودمون یه خورده نسبت به بندگی خدا یه تجدید نظری تو زندگیمون بکنیم، کجاش لنگه، کجاش خرابه. ولی نباید کسی بگه آقا من حالا تا برم و خودم رو درست کنم و حالا کی بشه و نه، خودتو همراه با کسانی که یاریشون میکنی در بندگی خدا، خودتو در همون مسیر قرار بده، با اونا تربیت بشه، برو جلو. مثل خردمند و امثال خردمند نباش که فقط ضبط صوت باشن، با همون حرفایی که میزنی و با همون مطالبی که بیان میکنی سعی کن خودت هم تغییر کنی، خودت هم تربیت کنی، خودت هم جلو بری. و همین صحنه و همین لحظات رو روز قیامت میارن جلوی ما میگذارن، میگن خانم موزونی به این حرفا دل داد، توجه کرد، رفت و مؤمن واقعی شیعه تنوری برای امام زمان تربیت کرد. بعضیا به دل نگرفتن، خیلی بهانه ندادن. حالا قیامت خانم موزونی کجاست و تقربش نسبت به حضرت زهرا و صاحب الزمان؟ بنده کجا؟ از این روایت که پیغمبر فرمودند که ان الثابتین علی القول بهی فی زمان غیبته، آدم میتونه اینو بفهمه که اعتقاد با ثبات و محکم نسبت به امام زمان کار ساده ای نیست. یه عده معتقدن ولی توان اون ثبات رو نداره. مؤمن باید قوی باشه. کجا؟ نه جایی که هر کس مؤمن باشه تعویلش میگیرن، جایی و محیطی و موقعیتی که متاسفانه پیش آمده است در شرایطی که اکثر ماها داریم زندگی میکنیم که مؤمنین در جایگاهش شایسته است و بایسته است نیستن. حالا چقدر محکمی بر اعتقاد به امام زمان. امام باقر علیه السلام فرمودند المؤمن اصلب من الجبل، صلابت مؤمن از کوه بیشتره. الجبل یستقل من و المؤمن لا یستقل من دینه شیء. مادران اینو به بچه هاتون یاد بدید، به شوهرانتون که در دلشون شبهه و تردید افتاده یاد بدید، به شوهرانی که الحمدلله در مسیر هدایت و بندگی خدا هستن یاد بدید تا اسوار بمانند. امام باقر علیه السلام فرمودن از کوه کاسته میشه به مرور زمان، به بارندگی ها، به سرد و گرم شدن ها، کوه ها ازشون کاسته میشه، ولی از دین مؤمن چیزی کم نمیشه. دین مؤمن یعنی چی؟ دین مؤمن یعنی پیوست ناگسستنی و استغاثه با تمام وجود نسبت به حجت زمان و امام عصر. حتما تعداد رکعات نماز برخی از سپاهیان عمر سعد علیهم لعنت و العذاب از وهب که یار امام حسین سلام الله علیه بود و در راه حضرت به شهادت رسید بیشتر بوده، اما اونجا استغاثه و توسل و توجه به حجت زمان نبوده، اینجا توجه و توسل به حجت زمان بوده. وهب ماندگار در تاریخ و از بهشتیان مسلمه. او بدبختا چی؟ به پسر دبیرستانیتون یاد بدید بگید امام باقر سلام الله علیه فرموده بچه شیعه پیرو علی ابن ابی طالب از کوه صلابت بیشتری داره. برای چیه در مقابل این حرف پسرم یا دخترم مدقب نشینی میکنی؟ برای چی وقتی به تو میگن هنوز بزرگ نشدی، هنوز بچه ای، ما تو رو نمیگیریم، تو عقب نشینی میکنی؟ برای چی اگر یه نفری خواست تو رو مسخره بکنه به این که لباس مشکی تنته یا لباس مشکی تنت نیست، تو عقب نشینی میکنی؟ تو برای او لباس مشکی نپوشیدی، تو برای صاحب الزمان لباس مشکی پوشیدی و به احترام این که اون عزیز عزاداره. تو به تمسخر دوستانت نباید تکون بخوری و بلرزی که مسخرت کنی. تو روزه هنوز، بابا روزه رو بخور ببین چه مزه ای داره. تو مؤمنی، صلابتت از کوه بیشتره. امام باقر فرمودن کوه کاسته میشه اما چیزی از دین مؤمن کم نمیشه. محکم وایسا. تربیت دینی یعنی این. تربیت مادرانه یعنی این. مادر باید این گونه تربیت کنه. ما زن زندگی کسی نشدیم که فقط خانه اش رو مراقب باشیم و غذایی براش تهیه بکنیم و به اصطلاح محبت به او بورزیم. ما زن زندگی مردانی شده ایم که قرار است مسیر جامعه رو به سمت خیر و نیکی و برکت و یاری رسانی و دفاع از حریم تشیع پیش ببرند. پس لازمش اینه که اینها خودشون در دین ثابت قدم باشن. اگه من به خاطر کم و زیاد شدن برنج خونه و نمیدونم سیب زمینی خونه قرار بشه زیر پای این مرد رو شل بکنم، به خاطر دوتا مهمونی اضافه‌ای که میرم حواس این مرد رو پرت بکنم، به خاطر دوتا دوست نامناسبی که به خانم وارد میکنم نظام فکری این مرد رو از هم بپاشونم، بعد بگم عوضش سنگایی تو خونمون همش دوبار سابیده شده، چه دردی میخوره؟ این همه سنگ بود همش خورد شد رفت، بخشیش هم به جایی که زیر صورت میت بذارن رو خود میت گذاشتن که مثلا اون قبرستان اون تیکش مسطح باشه و سنگ باشه. سنگ تمیز نمیخواد. بله زندگی در یه حدی تمیز مرزم قابل اگر اینجوری من نگاه کنم به زندگی با یک مرد، تو قرار است در مسیر رضایت خدا حرکت کنی، منم قرار تقویت کنم تو رو، من قرار است در مسیر بندگی خدا حرکت بکنم و یاری صاحب الزمان توی شوهر هم قرار است منو در همین مسیر حمایت بکنی، رنگ زندگی عوض میشه. برای همین گاهی عرض کردم تو جلسات مختلف، اگر کسانی شوهران این گونه دارند یا خانم‌های این گونه دارند، واقعا قدر بدانند و واقعا خدا رو شکر بکنند. و کسانی هم که در این زمینه ها ضعفی شوهرشون یا خانمشون داره، از خدا بخوان متوسل به صاحب الزمان بشن که مقلب القلوب است و زیر و رو میکنه دلها رو، همسرانشون با اونا هم مسیر بشن، درد امام زمان براشون درد باشه، بندگی خدا و جلب رضایت امام زمان براشون هدف باشه. داماد اینجوری هم پیدا کردید در دست ندید، عروس اینجوری هم پیدا کردید بجنبید. اینا کبریت احمر است در عصر غیبت. پس ما به لطف امام زمان سلام الله علیه 5 معنا برای قربت امام عرض کردیم و در ذیل هر کدام از اینها روایاتی و نکاتی رو گفتیم، البته در حد زمان و توانمون، و البته معرفت نسبت به قربت امام زمان هم خودش اعطای خداست و امیدواریم که خدای متعال ما را به اون معرفت هم بهره‌مند بفرماید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. با توجه این دعا رو بخوانیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عبانه و انصاره والمستشهدين بين يدي. یه چند تا دعا کنم با توجه، آمین بگین انشالله به دعای شماها این دعاها در حق هممون مستجاب بشه. خدایا به حق قرآن، به قربت قرآن و به قربت امام زمان قسمت میدهیم، امر ظهور امام زمان سلام الله علیه رو الان امضا بفرما. باقی مانده غیبتش را بر امت شیعه ببخش. ای خدا دل امام زمان به مژده فرجش شاد بگردان. ما و فرزندانمون، اهلمون، نسلمون، خدمتگزاران و انصار امام زمان در عصر غیبت و ظهورشون قرار بده. پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران، عزیزان ما، اطرافیان ما، همه رو نسبت به معرفت امام زمان و بندگی بهتر خدای متعال یاری بفرما. خدایا ما رو اهل اطاعت و اخلاص قرار بده ما رو اهل بندگی نیکوی خودت و اطاعت نیکوی ولیت قرار بده. خدایا بیماری های جسمی و روحی ما هرچه هست به نگاه پرمهر امام زمان الان برطرف بفرما. دل جمع ما به نگاه امام زمان و به دعای امام زمان شاد بگردان. خدایا گرفتاری های این جمع، اونهایی که مشکل در خانه دارند، اونهایی که برای خودشون همسر میخواهند، اونهایی که برای فرزندانشون همسر میخوان، اونهایی که فرزندانشون گاهی خطا میکنند و نااهلی میکنند، خدایا همه گرفتاری ها، خصوصا گرفتاری های اعتقادی، اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی و هر گرفتاری که این جمع و همه دوستان صاحب الزمان دارن هر جای عالم، به لطف امام زمان، به کرم امام زمان، به آقایی امام زمان برطرف بفرما. خدایا به جمع ما فرزندان صالح و صالحه، نسل متدین با تقوا، با تولی و تبری عنایت بگردان. اونهایی که در جمع ما از تو فرزند طلب کرده و میکنند، خدایا بهشون الان به لطف و احترام امام حسین علیه السلام فرزندانی اهل تبری و اهل بندگی نیکوی خودت عنایت بفرما. به بزرگترهای جمعمون، نوه‌های بیشتر و متدین و اهل براءت، اهل نماز شب عنایت بگردان. خدایا پدر مادرامون، اساتیدمون، اونهایی که حق به گردنمون دارند، اونهایی که ما رو در مسیر بندگی تو یاری دادند و معرفت افزایی کردند، خدایا هر کدوم دستشون از این دنیا کوتاه شده، الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگردان. اونهایشون که در قید حیاتن، توفیق بندگی بهتر در ادامه عمر و براءت قلبی و زبانی نسبت به دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت بفرما. ای خدا عاقبت زندگی ما رو شهادت در راه امام زمان و مسیر دفاع از حریم اهل بیت و قرآن قرار بده. خدایا آنچه خیر است صدقه سر امام زمان به ما مرحمت کن، آنچه شر است به لطف اون بزرگوار از همه ما دور بگردان. خدایا به زودی زود زیارت نجف، کربلا، سامر را، کاظمین، مشهد مقدس، زیارت بی بی فاطمه معصومه نصیب همه ما بگردان. وعده دیدار ما ایوان نجف. یا علی.